بیست بهمنه 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله تعالی جزء دهم قرآن کریم رو شروع میکنه. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه شریفه امر است به تخمیس غنایم، که غنایم باید تخمیس بشود. وجوب خمس آقا از ضروریات اسلام است. تعجب بفرمایید، نمیگم از ضروریات فقه شیعی، از ضروریات اسلام است و دلالت بر آن میکند کتاب، همین آیه‌ای که خوندید، و سنت روایات و اجماع و وقوع آیه شریفه در سیاق آیات غزوه بدر. چون این آیاتی که میخوندیم بسیاریش مال داستان جنگ بدر بود، وقوع آیه در سیاق آیات غزوه بدر موجب تخصیص حکم به غنایم جنگ بدر فقط نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میدانیم که مورد مخصص نمی شود، و الا اگر بنا باشد که مورد مخصص بشود، باید اون رو فقط شما تخصیص بزنید به غنایم جنگ بدر و بگویید این یه حکم کلی نیست، در حالی که احدی این رو نگفته است. و اونی که در کتاب مجید معمول است این است که حکم کلی رو بیان میکنه، لیکن حالا در ضمن یه مورد خاص، در ضمن یه قضیه ای، حکم کلی را بیان میکند. بنابراین ما اینجا اون چیزی که داریم عموم موصولمون است. ما غنمتم، خب این ما غنمتم مای موصول است و این چرا؟ نه، احدی نگفته منحصره به جنگ بدر، چون اهل سنت هم شامل حال همه غنایم میدانند، غنایم جنگ. علی حال همین که شما شامل حال غنایم جنگی هم اهل سنت میدانند، یعنی بالاخره خمس رو قبول دارن، ولو در یه دایره محدودی. نگفتیم اونا با ما موافقن در این که خمس مثلا ارباح مکاسب و اینا، لیکن منکر خمس نیستن. خمس را اهل سنت در دایره غنایم قبول دارن، بنابراین میشه از ضروریات اسلام. آیه رو مرور میکنیم. وَعْلَمُوا، تمام اینایی که میگن خمس کجاست و آخوندها در آوردند و اینا، این آیه خمس که ببینن در خود قرآن کریم وارد شده است. واو عاطفه، عطف به قوله تعالی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، باشون بجنگید تا موقعی که دیگه اینا دست بردارن از فتنه کردنشون، از اذیت و آزار مسلمین دست بردارن. و اعلمو، اعلمو، خب فعل امر با ماده علم، بدانید، این امر به علم اهتمام است به شأن اون چیزی که میخواد بیان کند و تنبیه میکند که حواستون جمع بشه، بدانید و عمل کنید. یعنی صدر آیه دارد تحریک میکند خوانندگان را بر این که باید شما علم پیدا کنید و عمل بعد علمم عمل کنید. و خطاب به همه مؤمنین است. و علمو کیا؟ شمایی که مؤمنید. و علمو انما، این انما مرکبه از دو کلمه هست، یه انا که حرف مشبهون بالفعل تأکید، و یک ماء موصوله. انهی که تأکید تنبیه است باز بر اهتمام و عنایت خاصه به این حکم، یعنی این شد در واقع تأکید دوم. اعلمو یه تأکید حواستون جمع باشه، ان تأکید دوم، بعد ما یه موصوله، ما قنمتم، ما یه موصول است. خب ما یه موصوله، خب میدونید از مبهمات است دیگه. وقتی از مبهمات شد داله بر چیست؟ داله بر تعمیمه. ما قنمتم هر آنچه، هر چیزی دیگه از ما شما بله عامتر ندارید، همه رو شامل میشه. و علمو انما غنمتم، خب غنمتم فعل ماضی و فاعلش، قنم چیست؟ قنم میگم قنم یعنی فائده، یعنی اون چیزی که انسان به دست میارد بدون این که در مقابلش تلاشی را انجام داده باشد. نقطه مقابلش چیست؟ قرم. قرم اونجایی است که کسی متحمل ضرر و زیان می شود، لکن این ضرر و زیان باز به واسطه اینکه جنایتی کرده باشد یا خیانتی به شده باشد نیست، ضرر کرده. شما یه مالی را امرو خریدید، این مال فردا شد دو برابر، چه تلاشی شما کرده اید؟ هیچ. اما مال دنیا شده دو برابر، این میشه قنم. اگر همین مال رو خریدید و الان عکس شد، یعنی امروز شما معامله کردید فردا این مال شد به نصف قیمت، میشه چی؟ قرم. شما کاری نکردید اما نصف مالتون رفته، میشه ضرر و زیان. پس قنم میشه فایده ای که انسان برای به دست آوردن اون فایده تلاش و کوشش خاصی را انجام نمیدهد.
اصلا نیاد دارم مقابل این همه چی میدن؟
کی حرف حسابی داشتن که این بار دومشون باشه؟ حضرت آقای موسوی. میرسم به منشأ، بذارید قنم رو بگم. قنم صدق نمی کند بر هر آن چیزی که انسان به دست میاره، اگر به تبدیل مالش باشه. یعنی شما مالتون رو دادید یه زمین خریدید، اینی که مالت رو دادی زمین خریدی یا منزل خریدی، این قنم نیست، چون در مقابلش چه دادی؟ مال خودت رو دادی. توجه کردی؟ مادامی که در این معامله شما ربح و فایده ای نبرده باشی، بنابراین معتبر است در صدق قنم یه خصوصیتی، و اون خصوصیت چیست؟ و اون خصوصیت این است که این فایده برای شما حاصل شده باشد بدون ترقبی، یعنی شما منتظرش نبودید اما حاصل شد، بدون توقعی برای شما، بدون ترقب و توقع این فایده مستقیما. یخت صاحب کن چشم. خب بدون ترقب و توقع این فایده براش حاصل شده است، بنابراین اونجایی که قنم صادق است که در واقع نعمت غیر مترقبه باشد. خیلی خوب، لذا مثلا در باب ارث آیون می فرماین ارث خمس نداره مگر یک ارثی که شما اصلا از این که یه چنین میراثی به شما برسد اطلاعی نداشتی. یهو مثلا معلوم میشد که شما یه خاله‌ای، دایی، پسر خاله و پسر دایی در آمریکا داشتین، مرده، و شما اصلا اطلاعی از این خاله و پسر خاله و پسر دایی نداشتین و وارثی ندارد، و تنها وارثش کیه؟ شما هستید. اصلا شما تو عمرتون اینو ندیدین و نمیشناختین. حالا براتون از آمریکا پیام میاد که پسر خاله شما در آمریکا مرده است، میلیارد دلار ثروتش است، این اموال به شما منتقل شده، میریزن به حساب شما. این میشه این ارث، این ارث خمس داره، چون این ارث یه نعمت غیر مترقب است، شما خبر نداشتی یه همچی موردی دارید. بعد اگرم میدونستین که یکی تو آمریکا دارین، میگون خب حتما زن دارد، به چه دارد، توجه میفرمایید، وارث دارد اینا. اما این مرده باشد بلا وارثه و وارثش فقط شما باشید و این اموال به شما برسد بدون هیچ اطلاعی از شما، این ارث رو میگن خمس دارد، چون اینم میشد قنم، یعنی یه نعمت غیر مترقبه ای. خب بیام سر غنایم جنگی. در غنایم جنگی تلاشی رو که میکنند مجاهدان راه خدا و مقاتلان راه خدا، تلاششون مال چیست؟ جنگ میکنن و در جنگ میخوان چه بشن؟ پیروز بشن. غرضشون پیروزی در جنگ و کوتاه کردن دست دشمنه، غرضشون غنیمت گرفتن نیست. آنچه که از غنیمت براشون حاصل می شود میشد چی؟ میشد نعمت غیر مترقبه نرفته بود. نه کجاش طبیعیه؟ نه الا اونی که در جنگ طبیعیه اینه که اینا که برن کشته بشن، شهید بشن، مجروح بشن، دست و پاشون قطع بشن. تو جنگ طبیعیش اینه، تو جنگ طبیعیش به دست آوردن غنیمت نیست که شما برسی یه کسی تو جیبش دلار باشد و طلا باشد و همچی چیزی نیست. بنابراین اختناب مال، غنیمت گرفتن اموال دشمن، این نه هدف است و نه متداول است. خیلی خوب، بنابراین به غنایم هم از همین باب به غنایم جنگی گفته می شود غنیمت. گنج هایی که شما میگون در گنج خمسه، خب همین جور است دیگه. یه خونه کهنه خریده است، بفرمایید در محله جوباره، خراب کرده است، خاک برداری کرده است که زیر زمین بندازه، فونداسیون بندازه، یه هم میبینید که یه خمره سکه طلا یا نقره بیرون آمد. خب این منتظره هم چه مطلبی بود؟ این میشه قون، میشه غنیمت، نعمت غیر مترقبه. معادن، یه زمینی رو رفته هکتار در هکتار خریده است، بعد تبین این زمین معدنی درش هست، هاکذا. یا اونی که با غوث حاصل میشه، یعنی مرواریدی که با قواسی میرن و از دریا در میارن. خب الان این شیرجه ای که این قواس میزند به ته آب میرد، آیا چیزی از توش در میاد؟ ده بار میرد هیچی توش نیست، یه بار میرد توش چه میشد؟ تو این قوسی که رفته است یه شاه مروارید براش پیدا میشد، با فلان قیمت میفروشد. توجه میکنید؟ بنابراین نعمت غیر مترقبه یعنی اینی که به حسب عادت یه وقت حاصل میشد، یه وقت نمیشد. متوجه شدید؟ غیر مترقبه یعنی روش ننوشته، یه وقت حاصل میشد، یه وقت هم حاصل نمیشه. و اما فرمایش جناب عالی، اونی که انسان تلاش میکند به حسب عادت در کسبش و حرفه یومیه خودش، هر که هر کسبی داره، هر شغلی دارد، هر درآمدی دارد، اشتغال پیدا میکند به کارش به جهت چی؟ امرار معاشش. که من معاشم و خرج دارم، زن و بچه دارم، زن و بچه نون میخوان، آمده است که برای زن و بچهش نون ببرد، امرار معاش خودش و خانوادش را تأمین میکنند. معاش به معنای وسیعش، لباس، سکنا، بفرمایید خدای نکرده مخارج بیماری و امثال ذلک، حتی سفرهایی که میخوان برن اینا را تأمین کنه، این امرار معاشه. آمده است مخارجش رو در بیارد، مازاده بر مخارجش اگر تحصیل کرد، اون دیگه میشد نعمت غیر مترقبه. اومده نونی زن و بچه‌شو ببره، تا او قدری که مخارج زن و بچه‌شه این هدف گذاری کرده، داره براش تلاش میکنه. بیشتر از اون خدا که بهش میدهد مازاد، اون مازاد فوق هدف گذاری اینه، میشه یه نعمت غیر مترقبه. لذا خمسی که در ارباح مکاسب است، الخمس چی؟ بعد المعونه. معونه ازش استثناء میشد، مخارجش استثناء میشد، چون اون معونه چیه؟ چون اون معونه او را تلاش کرده که به دست بیارد، لکن مازادی که خدا بهش داده است او دیگه خدا عنایت کرده، صدق غنیمت میکنه. بنابراین اونی که شما در ماده قنم میتوانید بگیرید میشه فائده. القنم الفائده، فائده ای که شما به دست میارید. لکن این فائده، فائده غیر مترقبه، یعنی معلوم نیست هم چه فائده ای حاصل بشه. این فائده غیر مترقبه میشه قنم. توجه فرمودی؟ اشکالی ندارن، ما تو محاسبات بازار نیستیم. ببینید او کسی که شغلی، ببینید عموم مردم، شما راکل فرر رو نمیدونم، اونایی که سرمایه دارهای بزرگند و اونا رو بذارید کنار، عموم مردم وقتی اشتغال پیدا میکنن به یه کاری، به چه جهتیست؟ امرار معاش. الان خرج زن و بچهش لنگه، میگه باید برم یه کاری کنم خرج اینا رو درارم دیگه، این امرار معاشه. حالا دست به اون کار زد، امرار معاشش حاصل شد، یه چیزی هم براش اضافه افتاد. خب این اونی که هدف گذاری کرده بود امرار معاشش بود، حالا خدا اراده کرد دو برابر، سه برابر، ده برابر امرار معاشش حاصل شد. خب این دیگه میشه قنم، میشه فایده. همون جور که اگر امرار معاشش بشه او صدق قنم نمی کند، خرج زن رو بچشه. ای کسی بهش بگه شانه عرفه، بله 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 که میخواد، بله بله، این هم توشه دیگه. بله الان دختره دو میخوای شوهر بدی، جهیزیه، این جزء هزینه های شماست دیگه که باید جاز دختره دو بدی، پسره دو میخوای زن بدی، یه هزینه هایی دارن، خب اینا جزء مخارج شماست، لذا اینا جزء معونه است. بله اینا همه رو میگیره، یعنی یه معنای گسترده ایست. و کلون به حسبه، به شأنش، من طلبه یه شأنی دارم، اون میلیاردر مولتی میلیاردر شهرم یه شأنی دارد، اون جایی که مولتی میلیاردر عروسی دخترشو میگیرد یا عروسی پسرشا، او کار به من ندارد، من شأن خودم، او هم شأن خودش. لذا شؤون افراد در مسائل اقتصادی مختلف است. اون آقا ممکنه برای زنش در روز زن یه برج بخره، یه برج. منم ممکن است یه شاخ گل بخرم. توجه می‌فرمایید؟ کلون به حسبه، به حسب شأنش. خب وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، پس آنچه ببینید ما عموم دارد، مای موصول است، ما غنمتم، باز می‌فرماید من شیء، من شیء بیان برای عموم ماست که کسی گمان نکند مقصود از غنیمت، غنیمت معینه خاصه است. ما غنمتم من شیء، از هر چیز. بنابراین من شیء می شود تفسیر برای ماء موصوله. خب تفسیرش می کند به یه مبهم دیگه، من شیء. خب خود شیء جز مبهمات، همه چیز رو می گیره دیگه. از کلمه شیء عام‌تر ما نداریم، بنابراین میخواد اعلام کند ما غنمتم در یه شیء خاصی که مثلا غنائم جنگی باشد نیست. ما غنمتم من شیء اختصاص ندارد به امری دون دیگر، بلکه هر جا بران مفهوم سله صدق میکند که لفظ شعی باشد، حکم تخمیس میاد روش. انما غنمتم من شیء، ملاحظه فرموزی؟ بنابراین هم غنمتم عام است، هم مای قبلش، هم من شیء بعدش. چجوری؟ بله بفرمایید، اهل سنت مشهورشون بر این است که فقط غنایم جنگی. آقا شأن نزول که، شأن نزول رو که همه میگن، خود سنیان میگن مخصص نیست، مورد مخصص نیست. وجه میفرمایید من شیء، هر کمش باشد زیاد باشد. من شیء کمم شیءون، شیء زیادم شیءون، شیء که فقط صادقه بر زیاد نیست که. من شیءن خیلی خوب،
مطلق شیء
مطلقش، مطلق شأن نزول نمیتواند که مخصص باشد. همه قبول دارن، سنی هم قبول دارن، اما حالا اینجا چرا دارن پافشاری میکنن که داستان فقط غنیمت است؟ بله دیگه، میخوان که حقوق اهل بیت ادا نشود، ولی از لحاظ بله بفرمایید عبارت و مفاد آیه مطلب تمامه، قابلیت مناقشه هم درش نیست. فعلا بله پیامبر خمس می گرفته است، امیر المومنین ها کذا، و ناخ خمس، نه آقا پیامبر خمس می گرفتن، امیر المومنین خمس می گرفتن، و نه فقط اینا، خلفای جور هم خمس می گرفتن. آقا بله خلفای جور از غنایم جنگی خمس برمی داشتن. حالا اونو سب کنید، همه غنیمتش هم که بگیرن خمس رو گرفتن. خیلی خوب، غنیمتش دیگه جزء مسلمات هست.
آقا
آخه اون وقت کسی پول نداشت، نبخشیده بودن، کسی موضوع شاید نداشته، کسی چیزی نداشت، در سنه نون نداشتن بخورن. یه جنگی که میرفتن اگر غنیمتی پیدا میکردن اونشم که خمسشو میدادن پیش بر میداشتن. کجا تاجر بودن؟ حالا اجازه بدی آیه رو داریم فعلا مرور میکنیم. اینی که شما میگون پیغمبر خمس میگرفت، بله امیرالمومنین میگرفت، بله بلا اشکال خمس میگرفته. حداقل خمس غنایمو که میگرفت. تمام شد. آقا خمس غنایمم خمسون. خب
چشما یه باب داری این باب از نماده این نماشه خود امام میگه خوب
شد. بله
امام صادقه تا زمان امام صادقه
اشکالی ندارد. آقا آقا اشکالی نداره. اجازه بدین آیه رو بریم جلو. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ فَا تَفْرِيعَ یا واقعه در جواب شرط، چون مای موصوله یک چه دارد؟ یک بفرمایید معنای اشتراط درش هست، به این ترتیب که ان غنمتم فحق او ثبت. توجه فرمودید؟ بنابراین این فا در واقع می شود بفرمایید در جواب شرط اگر غنیمت پیدا کردید فایده ای برای شما حاصل شد. فان ان فاعل فعل مقدرش بگیرید یا خبر بگیرید برای مبتدای مقدر، یعنی الثابت. خب فاعل برای فعل مقدر یعنی ثبت این که، یا خبر برای مبتدای مقدر ثابت یا حکم این است که چی؟ لله خمسه. لله خبر ان، لامش لام اختصاصه، لام ملکه. خیلی خوب، خبر رو مقدم کرده است بر اسم. تقدیم ما حقه و تأخیر افاده حصر میکنه، یعنی تمام این خمس اختصاص دارد و ملک خداست. لله خمسه، بنابراین تمام خمس ملک خداست. یعنی این فایده ای که برای کسی حاصل می شود، این فایده در واقع از ابتدا خمسش داخل ملک اعتباری او نمی ماند. لله خمسه، تمام هستی ملک واقعی خداست. لکن این لله خمسه ملک اعتباری است، یعنی خدا چهار پنجم فایده را برای شخص قرار داده، چهار پنجمش میگه مال خودت، یه پنجمش مال من. خب فان لله خمسه، خمسه اسم ان مؤخر، پس یک پنج اجازه بدید، یک پنجم کلش میشد مال خدا. از همین جا استفاده میشد خمس حق وحدانی است و همش اختصاص دارد به خدا، مال خداست. لله خمسه، خب تمامش مال خداست. چرا؟ چون ولایت و حکم اولا و به ذات ثابت است برای خدا، بنابراین این خمسم که به عبارت دیگر حق سلطنت است، حق امارت است، قائم است این امارت و سلطنت به ذات اقدس اله، بنابراین مال خود خداست، تمام خمس مال خدا. و لذا بفرمایید که به واو عاطفه عطف میکند بر خدا و للرسول. نقطه سب کن، خدا که نمیاد پایین که به گوش کن، نقطه سب کن، خدا که نمیاد پایین که تو بدهی به خدا. خیلی خوب، به مقتضا جعل ذات اقدس اله همین حکم ثابت است برای چی؟ برای رسول خدا. بنابراین نه نه، خدا همه را گذاشته است تحت اختیار و تصرف رسول. که رسول گوش کن ببین، یه تفسیر که روتینی آقایون میکنن این است که خمس 6 سهم میشه، 3 سهم خدا و رسول و امام، این میشه سهم امام، یه سهم دیگه میشود یتاما مساکین ابن السبیل، اینم بهش میگن سهم سادات. درسته؟ این تفسیر روتین و معمولی است که آقایون در باب آیه خمس میکنن، 6 سهمش میکنن. توجه کردی؟ مدلذا نصفشو میگن چی؟ از این 6 سهم 3 تاش میشد خدا و رسول و امام، میگن این سهم امامه. اون ستای دیگرش که عبارت از یتاما مساکین و ابن السبیل، میگن سهم فقرای ساداته، بدن به فقرای سادات، و لذا تنصیف میکنن. متوجه شدی؟ بله. دو تا ستا، سه شیشم یه طرفه، سه شیشم یه طرفه، میشه دو تا یه دوم، تنصیف میکنن. ما الان میخوام خدمت شما بگم همچی چیزی نیست، یعنی یک قرائت غیر مشهور رو میخوام برای شما تقویت کنیم، و اون این است که فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یخت سب کن، لِلَّهِ خُمُسَهُ کلش مال خداست، کلش مال خداست. خدا اون چیزی که مالش است، خدا که نشسته که شما برین بهش بدین و خدا خودش هزینه کند، که اون چیزی که مال خداست خدا در اختیار کی گذاشته؟ تحت ید تصرف پیامبر خودش گذاشته است. لذا می فرماید ولر رسول، یعنی اینی که مال من است کلشو تحویل بده به رسول، تحت اختیار رسول است و توسط رسول در موارد مقرره هزینه می شود. ولی ذل قربا، خب حالا رسول یه عمری دارد، حکم خدا ثابت است، ثم بعد از رسول به کی باید بدهیم؟ لذل قربا میدیم به ذل قربا. پر واضح هست که مراد از ذل قربا اینجا مطلق قربای پیامبر نیستن، مراد از ذل قربا اینجا کسی است که از طرف پیامبر به وصایت و خلافت بعد از خودش تعیین شده باشد. بنابراین مراد از ذل قربا خلیفه بر حق پیامبر است، نه اونایی که بله؟ نه، خلیفه بر حق پیامبر. ببین اصلا خمس رو داریم میگم حق الاماره و حق الحکومه، حق الحکومه بده سیدا بخورن که چه؟ ها؟ نه، مال خداست به عنوان حق الاماره و حق الحکومه کلش، به یه تصرف به یده که باشد رسول، بعد رسول به یده که باشد وصیه بر حق رسول، نه اونایی که به تقلب و کودتا و غصب قدرت و خلافت رو در دست میگیرن ولو شیخ باشن. خب بنابراین شامل حال اونا نمیشد، در اختیار او. خیلی خوب، الانم که عصر غیبت است، در عصر غیبت که شما دسترسی به امام زمان دون ندارین و دستتون بهش نمیرسد، به طور طبیعی و قدر متیقن میشد در اختیار کی؟ در اختیار فقیه جامع شرایط افتا. قدر متیقنش این است دیگه. خدا دست بازاریه که نمیداد که، دست عرق خورم که نمیداد که، دست که میداد؟ دست فقیه عادل، فقیه جامع شرایط افتا. این قدر متیقنه از کسی است که میتواند تصدیگری خمس رو بکنه. خب ولی یتاما نه نه نشد اصلا. حرف منو هنو نفهمیدی؟ پس من میگم حق وحدانی لله، هیچیش مال پیغمبر نیست. حرف منو بفهم. لله خمسه کلش مال خداست، ولی رسول الان لرسول ولایت بر این مال داره، تحت تصرف اوست. ملکش نیست. نه خب بازم نفهمیدی. رسول ملکش نیست، ملک خداست، لکن رسول این مال در اختیارش است، هزینه کند در اون جاهایی که خدا تعیین کرد. پس ملک رسول نیست. بله نه خب کلش مال نیست. خب حالا گرفتی. ببین آقا حسر فان لله، آخه حسر که نمیشه بعد بگوی هم مال خدا هم مال پیغمبر هم مال امام. نه نه آخه بعد دنبالم داره یتاما مساکین. ببینید این ما حرفمون همینه، اونی که شما داری میگوی گفتم اون تفسیر روتینه مشهوره، ما داریم از این تفسیر مشهور جدا میشیم. گوش کنید، ما میگم آقا فان لله خمسه حسره، میگه گوش کن صبر کن، چون تقدیم خبر است اینجا بر اسم، این افاده حسره. آقا حسر که نمیشد، هم کلش مال خدا هم یه شیشومش مال پیغمبر. این که حسر نشد که، خدا مسخره کرده.
کلش مال خداست.
خب
کجا مسخره
میشه؟ حالا اومدی تو جرده، حالا اومدی تو جرده، ما هم همینو میگیم کلش مال خداست. خمس یعنی این مال غنیمت فایده که به شخصی میرسه، این کلش داخل در ملکش نمیشد. یه پنجم ملک خداست، ملک اعتباری خداست، ملک حقیقی که تمام عالم ملک حقیقی خداست. این یه پنجم ملک اعتباری خداست، یعنی مالک چار پنجم باید این یه پنجم رو خارج کند بدد به خدا. خب خدا کوک تا بهش بده. خدا میگه این یه پنجمی که مال منه سا لرسول، بده به رسول. رسول این را هزینه میکند اون جاهایی که باید بکنه. خب حالا رسول یه عمری دارد، بعد رسول میگه لذل قربا بده به وسا اونایی که وسیع بر حق رسولن. آقا پر واضحه بعد رسول دیگه. خیلی خوب، او فرمایشی شماست. لام اختصاص در تصرف نشد، ملک نیست، ملک پیغمبر نیست. پیامبر اختصاص دارد به تصرف، یعنی باید مردم بدن پیغمبر و پیامبر در موارد مقرره هزینه کنند. ثم بعد پیغمبر و اونایی که وصیه بر حق پیامبرن. عصر غیبت قدر متیقنش باید در اختیار فقیه جامعه شرایط فتوا گذاشته بشه. خب حالا اجازه ولی یتاما بنا نشد، چون شما اومده ای من دوباره از اول بگم که صوت میرد رو کانال نگاه کن. غنیمت عامه، الغنیمت یعنی الفائدت. تمام. ولی یتاما، یتیم در زبان عربی در باب حیوانات به هر حیوانی میگن که مادرش مرده، در انسان عکسش، به بچه‌ای میگن که به بلوغ نرسیده است و پدرش مرده. لذا عرب اگر کسی مادرش بمیرد نمیگه یتیم، پدرش بمیرد میگه یتیم. ولی در مورد حیوانات عکسش استعمال میکنه. هر حیوان، یعنی اگر مثلا بچه گربه مادرش مرد میگه یتیم، اما در باب انسان اگه پدرش مرد بهش میگه یتیم، مادرش بمیره نمیگه عرب بهش یتیم. شما تو فارسی میگون یتیم، لیکن عرب استعمال نمی کنه. خب باید به سن بلوغم نرسیده باشه، ولی اگه بالغه و چه مرده است پدرش بمیرد دیگه لا یتم بعدل پلم. میگه به ایتامم بدهی. خب ما میگم این ایتام باید ایتام چه باشن؟ بنی هاشم. کل من انتسب الى هاشم بل ابوت، هر کس از طریق پدر نسب ببرد به هاشم. توجه فرمودید، اینا میشن سید و به اینا تعلق میگیره. آیه مطلقه، تقیید ندارد. روایات ما تقییدش میکنه، میگهد مطلق ایتام نیستند، ایتام بنی هاشم. راستاش کجاست که ما نمیفهمیم؟ ولی یتاما غیر ذل قرباست یا نه؟ ظهور عطف مغایرت است، بنابراین یتاما خودش اطلاق داره. نمیتونیم بگم این یتاما یتامای بنی هاشمه، از آیه استفاده نمیشه. لکن روایت دارد که بله این یتاما یتامای بنی هاشم قبول میکنیم، یعنی این اطلاق تخصیص میخورد به روایات. و تخصیص به خبر واحد در قرآن کریم چیه؟ جایز است و هم قبول دارد. والمساکین، مساکین فقرا، اجازه، والمساکین فقرا، باز فقرا اطلاق دارد، باز روایات میگه نه فقرا یکیان بنی هاشم. و ابن السبیل هم هاکذا، مسافری که دوچار انقطاع شده و الان فقیر شده در سفرش، باز اینم از بنی هاشم به برکت روایات میگیم. خیلی خوب، این موارد میشن چی؟ مصرف. اینا مصرفن، یعنی مال مال خداست، در اختیار کیست؟ رسول است، بعدش جانشینان بر حق رسول است، در عصر غیبت در قدر متیقنش فقیه است. خیلی خوب، به فقیه عادل داده می شود. حالا این فقیه عادل ملک شخصیش است؟ گفتیم که نه، ملک شخصی پیغمبر نیست، چه برسد ملک شخصی فقیه عادل باشد. این که ملک شخصیش نیست، باید هزینه کند در موارد مقرره، از جمله موارد مقرره فقرای کیان سادات، بنی هاشم، فقراشون، ایتامشون، ابن السبیلشون، اینا موارد مصرفند. توجه فرمودید؟ ملک سید نیسا که سید بیاد بگه مالی منو از تو مالت جدا کن بده. سید مالی ندارد تو مالی مردم، اینا پرمدعاگیه. توجه می فرمایی؟ اختلاف نظرم نیست، ملک نسبت به سادات احدی نگفته ملک شما. آقا ملک، اگر ملک مرجع بود آقای مرجع که می مردن می رسید به کی؟ به ورثشون. حال کنه که اینجور نیست، این مال اینا نیست که به ورثه بره، اموال شخصیشون میرسد به این مالکیتش. ایشون میشد ولایت بر تصرف داره، بر هزینه کردن دارد. در باب سادات، آقا ببین قسمت دومش اصلا لام ملکیت نداره. ببین لله وللرسول ولذل قرباش لام داره، وقتی رسید به یتاما و مساکین و ابن السبیل دیگه لامش نیست. اون ملکیتی که شما میخوان بگن براس مطلق سادات است، کجا لام داره؟ ملک نیست، سید، آقا عنوان سیدم مالک نیست.
چرا نیست؟
به خاطر این که فأن لله خمسه، کلش مال خداست. وقتی کلش ملک اعتباری شد مال خدا، چیکار داره به این سید؟ اما خدا به پیغمبر و به امام گفته با این پول این بچه سید و فقیر رو چیکار کن؟ اداره کن.
ملک خدا، ملک واسه، اصلا کل ملک مال خدا.
آها، کل نه، اون ملکیت حقیقی است که مال خداست. اینجا ملکیت اعتباری رو برای خودش جعل کرده. خب این کنتم آمنتم بالله، اینا اولویت نیست، اینا مصرفه، اینا موارد مصرف، یعنی از جمله موارد مصرف خمس اداره سادات فقیره، اداره ایتام سادات، اداره ابن السبیل سادات. سادات فقیر از خمس اداره می شوند، اما نه اینجور که مشهور دارن میگن نصفش مالی سادات، یعنی ما این پولا نصف رو میذاریم کنار، نصفش رو میدهیم به سیدا، نصفش رو به عنوان سهم امام، اینی که امرو مشهوره. نه، کلش مال خداست. لکن اینا مصرفن، بله، خرج اینا را در موقعی که دچار فقر هستن از خمس ادا میشود. ممکنه ممکنه یه وقت سیدا زیاد بشن نصف خمس کمشون باشه، باز میبایست از اون لنگه اون ور چکار کرد؟ جبران کرد. یه وقت سیدا کمن یا سیدا پول دار شدن، سید فقیر توشون نداریم یا کم داریم، بنابراین اون نصفه ای که سهم سادات شما دارین حساب میکنید زیاد میاد، چون فقیر توشون نیست، کمه. چیکار کنیم؟ خیلی خوب، وقتی که زیاد میاد اون طرف هزینه میشه، مصرفن، باید اداره بشن، به اون قدری که اداره میشن و فقرشون برطرف میشد در اختیارشون گذاشته میشه.
اولویت
نداره. لا دوباره میگه اولویت نداره. چرا آقا؟
خب یعنی
سیدا باید سیدا آقا اینا که همشون سید شدن، مطلق فقیر و مسکین که نیست که. گفتیم ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، گفتیم اینا چه هستن؟ اینا در واقع میشن چی؟ اینا ساداتن از بنی هاشم، نه مطلق فقیر و مسکین. من بنی هاشم ستایشونن. خیلی خوب، حالا یه وقت اون نصفهی که آیون مشهور میگن میگن باید تنصیف بشن، اون نصفه یه وقت چه میشد؟ کمشون میاد سیدا، باید بذاری روش بدهی بهشون. یه وقت زیادشون میاد، زیادشون میاد، اونی که زیاد میاد را برمیگردونن طرف چی؟ مصارف دیگه. توجه فرمودید؟ مصرف هم. امام موظف است سیدا را از این پول فقراشون را اداره کند. بنابراین تو این موارد دیگه لام تکرار نشده است. خب این کنتم آمنتم بالله، این شرطی است. این شرطی تعلق میگیرد به وعلمو انما غنمتم، یعنی در واقع میگه اگر شما آمنتم باللهید، اگر شما ایمان به خدا دارید، بدانید که اون اموالی که به شما میرسد و منتقل میشد خمسش مال خداست. متوجه شدی؟ یعنی اگه ایمان به خدا نداری یا دین نداری، برو فی امان الله، هرهری. اما ان کنتم آمنتم بالله فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، اگر به خدا ایمان دارید بدونید این خمس را باید جدا کنید. پس مؤمنین به خدا خمسشون را از مالشون خارج میکنن، اما اونایی که ایمان به خدا نداره میگن ولش کن. خب بله، شرط رو میخواد بگه، شرط ان کنتم مؤمنین. بعد میفرماید و ما انزلنا علی عبدنا، این باز عطف به چیست؟ عطف به ان کنتم آمنتم بالله و ان کنتم آمنتم بما انزلنا علی عبدنا، اگر ایمان دارید به قرآن باید خمس بدید، اگر ایمان دارید به خدا و اگر ایمان دارید به اون چیزی که ما نازل کردیم بر عبد خودمون. عبد ما کیه اینجا؟ رسول خداست صلی الله علیه و آله. اونی که نازل شده است بر رسول خدا چیست؟ قرآن. میگه اگه خدا رو قبول داری، اگه رسول خدا رو قبول داری، میگه آنچه که بر رسول خدا نازل شده است و قبول داری، ایمان داری، خمس دو باید بده. یوم الفرقان. خب مراد از یوم الفرقان روز بدر، یوم الفرقان روز جدا شدن، مراد روز بدره به قرینه بعدش. میگه یوم التقل جمعان، اون روزی که این دوتا جمع، یعنی جمع مؤمنین با جمع مشرکین، با هم ملاقات کردن. خب ملاقات در بدر واقع شد دیگه، در جنگ بدر این ملاقات و نبرد بین مسلمین و مشرکین واقع شد و خدا حق و باطل را در مقابل هم قرار داد در جنگ بعد، حق را یاری کرد، نصرت بخشید و باطل را شکست خورد و خذلان نصیب شد. والله علی کل شیء قدیر. این جمله آخر تعلیل است برای یوم الفرقان. یوم الفرقانی بود، در اون یوم الفرقان دو گروه مؤمنین و مشرکین در مسافه هم قرار گرفتند. خیلی خوب. و خدا بر هر چیزی تواناست، یعنی خدا قادر است بر این که حق و باطل را از هم جدا کند و حق را بر باطل پیروز و نصرت بدهد. خب این تقییدهای آخر مال چیه؟ به خاطر اینکه اینا نون نداشتن بخورن. توجه میکنی؟ خمسی که به ذمهشون نبود که، چون الخمس بعد المعونه، اینا نون نداشتن بخورن، بسیارشون گرسنه بودن. حالا تو این جنگ بدر که آمدند، خیلی خوب، شکست دادن مشرکین را، یه غنایمی نصیبشون شد. حالا که این غنیمت نصیبشون شد، خدا میگه بدونین این غنیمتی که به دست آوردی، این فایده غیر مترقبه ای که الان برادون حاصل شد، خمسشو باید بدید، یه پنجمشو باید رد کنید. بیا توجه فرمودید؟ لذا این قضایای آخر به جهت داستان خمس بر جنگ بدر است که نزول آیه، بله بفرمایید، مال جنگ بدره. خب چه میگوییم؟ میگم آقا این آیه که خدمت شما خوندیم، ظاهر آیه چیست؟ ظاهر آیه بفرمایید این است که مشتمل است آیه شریفه بر یک تشریع و قانونگذاری ابدی، و اون تشریع ابدی همون تشریع خمس است که در این آیه شریفه شد. خیلی خوب. و این خمس همون جور که خدمت شما گفتیم، ما غنمتم من شیئن عموم دارد، مای موصوله، من شیئن خود لفظ غنیمت. توجه می فرمایید؟ توجه هم دارین که غنیمت را به عنوان مصدر استعمال نکرده، فعل استعمال کرده، اونم فعل ماضی، اون فایده ای که نصیب شما می شود. خیلی خوب. بنابراین از حیث آیه شریفه شامل حال ارباح مکاسب می شد، شامل حال بقیه مصادیق خمس هم می شد، شامل حال بفرمایید که همه اینا صدق غنیمت و فایده می کند و مورد نزول آیه که جنگ بدر است. مخصص نیست اندل کل. بنابراین آیه شریفه یک قانون، یک قانون ابدی خمس. توجه فرمودید و عرض کردم به شما خمس از ضروریات فقه اسلامی است، همه مسلمان ها قبول دارن بالکتاب و سنت و الاجماع. منتها سنی ها چون میخوان حقوق بله اهل بیت رو ادا نکنن، دایرش رو میگن فقط غنایم جنگی است. شیعه و ائمه و آیه بفرمایید میگوید که نه، عامه، الغنیمت و الفائدت. و لذا میگد الخمس فی کل فائدت یفیده المرء.
اگه یه آدم سنی و یه فقیه
نمیفهمد که بله اونی که ولایت فقیه رو تأسیس کرده شرایطی هم برای اون ولایت فقیه گذاشته است و از جمله اون شرایطش این است که علی مذهب حق باشد. من 10 تا روایت هم نوشته بودم بخونم میگذاریم و صلی الله علی محمد و آله. Oh.